ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش این ساعت از رادیو فردا باشید. ایران میگوید در مورد کمک تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ آن کشور است. مسئولین دولتی و قضایی ایران اظهارات متناقضی درباره واقعه اسیدپاشی ابراز میکنند. شامگاه دیروز فردی پس از ورود به محوطه کاخ سفید واشنگتن بلافاصله بازداشت شد. ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ آن کشور است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه امروز در گفتگو با پایگاه اینترنتی العهد وابسته به حزب الله لبنان گفت ایران برای کمک به لبنان در رویارویی با تروریسم تکفیری بخششی تسلیحاتی به ارتش این کشور پیشنهاد کرده است. ایران این بخشش را حبه تسلیحاتی نامیده است. مرضی افخم گفت این پیشنهاد در هنگام سفر وزیر دفاع لبنان به ایران به او تسلیم شد و اکنون تهران منتظر نتیجه تصمیم لبنان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع لبنان امروز گفت فهرست حبه تسلیحاتی ایران برای بررسی به فرماندهی ارتش لبنان داده شده و پذیرش آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. اظهارات مسئولین دولتی و قضایی ایران درباره عوامل اسیدپاشی امروز نیز اظهاراتی متناقض بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پاسدار عبدالله محمود زاده، مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، امروز در حالی از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داد که در چند جمله بعد عامل اسیدپاشی ها را تنها یک نفر دانست و گفت فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که این اقدام ارتباطی به بدحجابی نداشته است. در همین حال به گزارش اینا رئیس کل دادگستری استان تهران گفت با اخباری که دریافت شده سرنخ‌هایی به دست آمده و این افراد دستگیر خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، امروز تعداد قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را بار دیگر تنها 4 نفر اعلام کرد. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران دیروز وقوع 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید کرده بود. محافظان کاخ سفید واشنگتن شامگاه دیروز چهارشنبه جوان 23 ساله ای را که با بالا رفتن از نرده ها وارد محوطه کاخ سفید شده بود دستگیر کردند. سگ‌های نگهبان به این فرد که غیر مسلح بود حمله کرده بودند، ولی این سگ‌ها بر اثر ضربات او زخمی و راهی دامپزشک شدند. فرد بازداشت شده نیز به بیمارستان انتقال یافته است. در زمان وقوع این حادثه باراک اوباما در کاخ سفید حضور داشت. حدود 1 ماه پیش نیز فردی مسلح به چاقو توانسته بود وارد ساختمان کاخ سفید شود. در پی آن واقعه رئیس نیروهای امنیتی محافظ کاخ سفید برکنار شد. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز پنجشنبه امروز در پکن با وزیر دفاع چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو طرف در این دیدار بر لزوم گسترش روابط میان ارتش‌های دو کشور تاکید کردند. در ماه گذشته ناوهای چینی رزمایش مشترک 5 روزه‌ای با ناوهای ایرانی در خلیج فارس برگزار کردند. این نخستین مانور نیروی دریایی چین در آب‌های خلیج فارس بود. به گزارش آسوشیتد پرس، چین به منظور مقابله با نفوذ نیروی دریایی آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در صدد گسترش روابط خود با ارتش کشورهای رقیب آمریکاست. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد حملات غیرانسانی به زنان در ایران را محکوم کرد. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز چهارشنبه در مورد اسیدپاشی در ایران در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا کاملا این حملات غیرانسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به دلیل نداشتن حجاب بوده محکوم می کند. او افزود آمریکا از دولت ایران می خواهد عاملان این امر را پیدا و محاکمه کند. خانم پاور در این مورد همچنین نوشت تظاهرات 1000 نفر از ایرانیان که خواستار اقدام در این مورد شدند نمایش چشمگیری از همبستگی با زنان ایران است. در اعتراض به اسیدپاشی های اصفهان، چهارشنبه در تهران صدها تن در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. شرکت آمریکایی بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولاتی مرتبط با هواپیماهای ساخت خود را به شرکت هوایی ایران ایر فروخته است. این نخستین معامله بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران از سال 1357 و پس از بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این معامله شامل قطعات هواپیما نمی شود و کمپانی بوئینگ تنها دستور عمل کرد، نقشه و نمودارهای ناوبری و داده ها را به شرکت هواپیمایی ایران فروخته است تا امنیت صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران افزایش یابد. شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرده بودند که از وزارت دارایی آمریکا مجوزی دریافت کردند که به موجب آن می‌توانند به ایران قطعاتی مرتبط با هواپیماهای تجاری بفروشند. شرکت بوئینگ گفته است که ممکن است در آینده قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد، ولی در این باره توضیح بیشتری نداده است. و الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی عصر دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسید پاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانی های دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی باشید.
امروز در برنامه جناب آقای حسینی حضور دارن، مربی خوب آشپزی، و قراره به شیوه به ما یاد بدن که انشالله دوشاره مشکل نشیم و خیلی راحت بتونیم کباب کوبیده رو در منزل تهیه کنیم. آقای حسینی خیلی خیلی خوش آمدید.
اینها مجرم هست و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم.
سلام، من کامبیز حسینی هستم. اسم این برنامه هست 5 عصر، که هر هفته در ساعت 5 عصر به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. کاری از گروه دنگ شو با عنوان دنگ شو.
کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی.
تمام اخبار هفته رو براتون خوندیم، اونایی که رو زندگی ما و شما تأثیر میذاره رو انتخاب کردیم و در دقایق آینده شما تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید بعد از شنیدن این قسمت. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر، بهش بگید هیچی بابا. این هفته احمد سالک نماینده تندروی مجلس گفت ما محکم بر اعتقادات خود ایستاده ایم و بر اساس رسالت و شریعتی که داریم عمل میکنیم، اما نگفت اگر لازم شد برای حفظ اعتقاداتمان اسید هم میپاشیم. مصطفی پور محمدی گفت سر ملت نباید کلاه گذاشت و پنهانکاری کرد، اما نگفت پس این کلاهی که تا حالا گذاشتیم چی بود. ترکان معاون رئیس جمهور گفت پیش از این کسی که لبنیاتی را اداره نکرده بود مدیر یک خودروسازی بزرگ شد، اما نگفت نه فقط مدیر خودروسازی بلکه نماینده مجلس و وکیل و وزیر هم شد. استاندار خراسان گفت ما با شکستن تارها به طور ناخواسته جوانان را به دام رپ و راک و موسیقی های مبتذل غربی انداختیم، اما نگفت مگه آقا راک و رپ چشه؟ شما تار بچه های مردم رو نشکن، اونا که دیگه راک و رپ نمیخونن، تار چرا میشکنی؟ بذار یارو تار بزنه، ستار بزنه. معاون روحانی گفت طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد، اما نگفت این قانون آقا اجرا نمیشود. محمد حسین آصفری نماینده جبهه پایداری گفت حضور نداشتن وکلا در جریان بازجویی نشانه نقض حقوق بشر است، اما نگفت خودمان هم نه تنها نمیگذاریم وکلا در بازجویی حاضر بشوند، بلکه اگر این کار را بکنند آنها را زندانی هم میکنیم. احمد چوهانی نماینده مجلس گفت اسید پاشی به اسم شرع قابل توجیه نیست. اما نگفت. حمله به زنان، کتک زدن پسران، حمله به مهمانی های مردم، گاز اشکاور زدن به بدحجاب ها نیز به اسم شرع قابل توجیه نیست. ابراهیم فیاض گفت انقلاب جنسی در انتظار جامعه ایران است و در صورت چنین انقلابی کلیه هنجارهای جنسی نابود خواهد شد. اما نگفت مدت هاست آقا نابود شده، خبرشو به ما دیر دادن. معاون وزیر اطلاعات اعلام کرد پنجه فولادین وزارت اطلاعات گلوی ضد انقلاب را نشانه رفته است، اما اعلام نکرد چرا اگر اینقدر پنجهش فولادین است اسید پاش ها را نشانه نمی رود. حسین شریعت مداری نوشت اصحاب فتنه دولت یازدهم را به چشم رحم اجاره ای نگاه می کنند. حسین شریعت مداری خدمت شما، رحم اجاره ای. اما نگفت و ننوشت که ما هم هی داریم لگد میزنیم به شکم دولت که بچهش. و اینکه نسرین ستوده وکیل معروف مملکت در اعتراض به حکم محرومیت 3 سالش از وکالت و وضعیت روند وکالت در ایران از روز سه‌شنبه 29 مهر ماه در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصیل. تمام اخبار هفته گذشته شما پنجه اسب گوش میکنید ملت، تنها منبع خبری موثق در دنیا و هومش. من مجری برنامه کامبیز حسینی هستم. خیلی ممنونم از شما که شنونده این برنامه هستید از رادیو فردا. شما بعد از شنیدن این برنامه به خدا، به دین، به مذهب، آقا حق دارید ادعا کنید پنجه اسب رو شنیدید و در جریانید. شما دیگه این پس در جریانید و اینجا و در همین لحظه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی تو این مملکت چی گفت. پس کی چی گفت؟ محسنی اژه‌ای در مورد اسید پاشی های اخیر در اصفهان چی گفت؟
بسیار اقدام زشت، جنایتکارانه و قابل حقیقتا تعقیب و مجازات سنگین اسید پاشی که در اصفهان اتفاق افتاد. ما هم تعقیب میکنیم که انشاءالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسه.
واقعا هم اقدام زشت جنایتکارانه ای بود که عده‌ای همینجوری از آسمون اومدن و اسید پاشیدن رفتن. عده‌ای از آسمون ابابیل بودن اومدن همینجوری دل 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 پاشیدن رفت. اصلا مهم نیست که همه ائمه جمعه کشور یک ساله دارن علیه بدحجاب حرف میزنند. اصلا مهم نیست که احمد خاتمی گفته برای رفع بدحجابی باید خون ریخته بشه. این اصلا مهم نیست که اصلا مهم نیست که مصباح یزدی گفته برای اجرای احکام اسلام خشونت لازمه. این اصلا مهم نیست. خیلی جنایتکار نبودیم. اصلا مهم نیست که انصار حزب الله گفته ما همه بدحجاب ها رو حذف میکنیم. این اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست کی تحریک کرده، کی تبلیغ کرده، کی بوق گرفته دستش، دو تارم میگیریم زندانی میکنیم و تموم.
اصلا مهم نیست.
حجت الاسلام پناهیان در مورد زاد و ولد شیعیان جهت ظهور امام زمان و رضای نایبش چی گفت؟
با چی میخواد خدا نجات بده؟ با شیعیانی که محض رضای خدا ازدواج بکنن، محض رضای خدا بچه نمیده. هیچ چرا نمیتونه بگم چی بگم؟ خدا خواسته نسل آخری که انشاءالله میخواد به ظهور حضرت برسه، حضرت به چهره اون جوان ها که میخواد نگاه کنه، نما نگاه کن به اینا اصلا پدر مادرشون به خاطر امام زمان ازدواج کردن، به خاطر قدرت اسلام بچه دار شدن. از تو نور تو چهره شون میباره. نگاه کن
حرف حساب میزنه دیگه، حرف منطقی. من میگم که حالا که اینطوره، حالا که قرار محض رضای خدا ازدواج کنیم، محض رضای خدا بچه دار بشین تا امام زمان خوشحال شه، یکی هم محض رضای خدا بیاد برای ملت کار ایجاد کنه. محض رضای خدا پدرها رو بیکار نکنه. محض رضای خدا آقا پول مهد کودک رو بدن. محض رضای خدا پول دانشگاه ملت رو بدن. محض رضای خدا سر ماه اجاره خونه مردم رو بدن. محض رضای خدا تورم رو کنترل کنن که ملت با امداد غیبی زندگی نکنن، آخر ما ببینن نصف پولشون با تورم غیب شده و رفته به غیبت کبرا. محض رضای خدا گفتم همه اینا رو به خدا.
محض رضای خدا به من بگو بی وفا، بعد یه عمر آشنایی چرا گشتی جدا.
رحیمپور ازغدی در مورد مذاکره با کشورهای پنج به علاوه یک چی گفت؟ رحیمپور ازغدی رو بذار. رحیمپور ازغدی
خیلی منطق دیکتاتوریه، این منطق گاوهاست دیگه، یعنی شاخ تو شاخ داری باید از تو بترسن. درست مثل که شما گفتم مثل که بشینی با یه گوریل شطرنج بازی کنی. مذاکره با اینا، مذاکره با اینا تو امور هسته‌ای و نمیدونم بین الملل و اینا، درست مثل که شما نشستی با یه گوریل پشت میز میخوای شطرنج بازی کنی. کافیه دو تا حرکت بکنی، طرف رو بخوای آچمز کنی، کیشومات کنی، مشتش میره بالا میکوبه اول رو میز، دومم تو صورتت.
اینم منطق دیپلماسی مؤدبانه است که به طرف مذاکره خودت که داری باش مذاکره میکنی بگی گاو. آره تو حقم داری آقای رسالی. طرف نشسته مثل گوریل سر میز شطرنج، طرف نشسته مثل گوریلا، نمیتونی باش بازی کنی. وقتی بهش میگی این سفارتخونه رسمی منه، با مشت در از جا میکنه و کارمند سفارتخونه رو دستگیر میکنه و گروگان میگیره. وقتی هم که دعواش میشه مثل کینگ کونگ از دیوار سفارت میره بالا و مثل تارزان توی خیابون اینجوری. احمد خاتمی یه بار دیگه در مورد معترضین سال 88 چی گفت؟
یه بار دیگه
فتنه سال 88 یک زخم کهنه در تاریخ انقلاب اسلامی بود. فتنه ای که در یک سو تمامی دنیای استکبار بودند، سلطنت طلبها بودند، منافقین بودند، رقاص و رقاصه ها بودند، استحاله شده ها بودند، در یک سوی دیگر مردم بودند و ولایت.
یعنی توی شهر تهران به تنهایی 3 میلیون رقصنده داریم که میان توی خیابون. جالبه دیگه، 3 میلیون رقصنده های زیرزمینی داریم. آدم نمیفهمه منظور اینا از فتنه همون اعتراضات انتخاباتی سال 88 هست یا منظورشون مثلا کارناوال ریو در برزیل. تنها جایی که تو دنیا آقا ممکنه 3 میلیون رقصنده بیان تو خیابون و فلان، کارنوال ریوست در برزیل، همه میدونن. هیچ جای دنیا دیگه همچین اتفاقی نمیفته. تازه اونا هم بعد از این که رقصیدن همه تشویقشون میکنن، اونا تشویق میکنن کسی اونها رو نمیبره کهریزک بهشون نوشابه تعارف کنه این حرفا. رئیس غمگنانه ترین موسیقی رقص دنیا رو بذار برای حاج احمد خاتمی حالشو ببره.
باز من خوشتی رفتی دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی.
احمد جنتی در مورد محمد خاتمی چی گفت؟ محمد خاتمی رئیس جمهور سابق
چی گفت؟ چرا اینا الان نمیگن چه چرا این سران فتنه که این دو نفرشون اونجا گیر شدند، دو نفر دیشون چرا باید آزاد باشند؟ یکیشون که داره همجور راه میره و زیرابی کار میکنه و از که راه اون را ادامه میده، باید اعتراف کنن چرا اینا دستگیر نکردن؟
پیشنهاد بدی هم نیست. چطور آیه هاشمی و خاتمی رو بگیرن، بعدش هم اعضای جبهه مشارکت بگیرن، بعدم کم کم زیبا کلام علی مطهری بگیرن، بعدش هم روحانی و ظریف بقیه وزرای حسن آقا رو بگیرن، کم کم نوبت علی لاریجانی بشه اونا رو هم بگیرن، بعدم اون 18 میلیونی که به روحانی رزنه بگیرن، بعدش هم علی نجات مشائی اینا رو بگیرن، کلا غیر از آقا جنتی و خودم و خودت همه رو بگیرن، علی بمونه حوضش و جنتی هم که لب حوض منتظر طوفان نوح.
ای 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 ای
کارشناس مذهبی در تلویزیون صدا و سیمای آقا و رفقا، در مورد استقلال مالی زنان چی گفت؟
خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی. و مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم، های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه،
زن نباید استقلال مالش باشه، زن نباید آدم باشه. اصلا به این میگن ادبیات اسلامی، تربیت اسلامی. نظر این آقایون، زن خوب در چنین شرایطی باید وقتی حقوقش رو داد دست آقاشون بگه سرورم بیا یک لگدم توی شکمم بزن، حال میکنی کولت کنم عزیزم، ببرمت ددر، اصلا دوست داری بیا من خودم سرپا بگیرمت خسته نشی، اصلا اگه دوست داری دوتا شیشه اسید هم بپاش تو صورتم، بعدم اگه آقاشون خواست زن دوم، سوم، چهارم، پنجم تا چهلم بگیره، بره اضافه کار کنه بیاره برای شوهرش، که وظیفه اسلامی خودش رو در قبال خانواده چی انجام بده. برای چی؟ برای اینکه خدا خواسته. اینو من نگفتم دیگه، خود این آقا گفت. اگه دوست داریم برگردونین دوباره بشنوین چی گفت.
زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله. خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله.
جواد لاریجانی در مورد نقش قوه قضاییه داداشش در صدا و سیما چی گفت؟ خانوادگی دیگه.
چیزی که شاید مورد حساسیت ایشون هست، حفظ قوه قضاییه از جهت ورود اتهامات به حیثیت هست. قوه قضاییه در واقع شیرازه نظام رو نگه می‌داره و امور عمدتاً در یک جای در استقرارش به این قوه وصله. از لحاظ تهاجمات هم در سیبل تهاجمات بین المللی است، هم به خاطر اجرای احکام دین، هم به خاطر نقش مستقلی که قوه قضاییه در نظام ما داره.
خب بیا این برای پاساج من بگم چجوری قوه قضاییه شیراز رو نگه میداره. از طریق نگهداری ملت. چجوری؟ اول اینکه محکم اطراف ملت رو میگیره که شیرازه خودش چی در نره. دستاشون هم محکم میبنده، پاهاشون هم محکم آقا با پابند میبنده، چشاشون رو هم چشمن میزنه که شیرازشون چی محکم محکم بستش. بعدم که در قفل میکنه، در هیچ حالتی نه ملت برن نه شیرازه نظام. یعنی یه همچین چیزه، همچین سفت و محکم و استقصدار.
اما علارغم همه جفسازی هایی که میشه و فضاسازی هایی که شما میدونید یک کار عظیم است، این سال رسانه‌ای القای فضا و القای افکار، امروز از لحاظ حقوق بشری ما در قوی ترین نقطه هستیم نسبت به 35 سال گذشته.
بله، این حرفی که شون زدن به نظر از این نظر درسته، چون با وجود اینکه ایران در بهترین حالت چهارمین کشور و در بدترین حالت اولین کشور جهان از نظر تعداد زندانیان هست و از نظر اعدام هم ایران بعد از چین بیشترین افراد رو اعدام داره میکنه و از نظر آزادی مطبوعات هم ایران بعد از ترکمنستان، کره شمالی و اریتره از همه کشورهای جهان بدتر بوده، ولی همیشه که نباید نیمه خالی لیوان رو دید. در همین دو سه سال وثیقه زندانی ها از 100 میلیون به چند میلیارد رسیده، یعنی 10 برابر شده. این خودش پیشرفت بزرگیه. من اشاره میکنم که وقت برنامه پایان رسیده، میرسیم به حرف آخر این هفته. این اما حرف آخر این هفته درباره 16 نفر نماینده مجلس که روز سه‌شنبه به اضافه کردن یک ماده به طرح حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر رأی منفی و ممتنع دادند. بر اساس این ماده که این 16 نفر بهش رأی منفی و ممتنع دادند، هیچ کس حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت کند. حرف آخر این هفته ما در مورد اون 16 نماینده یه که عملا با رأی خودشون اقدام به تجویز و حمایت از انجام اعمال مجرمانه توسط نیروهایی کردند که قراره در خیابان به مردم امر و نهی کنند که چطور لباس بپوشند و چطور رفتار کنند. در بهبوهه نگرانی عمومی ملت نسبت به حوادث تلخ و غمبار اسید پاشی در شهر اصفهان که روح میلیون ها نفر رو در داخل و خارج از ایران جریدار کرده، این 16 نماینده مجلس که فکر میکنند حالا اشکالی هم نداره که این خانم آقایان امر به معروف و نهی از منکری کار مجرمانه هم بکنن، تصویر تکان دهنده ای از مجلس ایران نشون میدن که به جای حمایت از حقوق مردم طرحهایی تصویب میکنه که به آزار و اذیت و تغییر سرنوشت برخی از اونها برای همه عمرشون منجر میشه. حرف آخر این هفته در مورد نمایندگانی است که تراژدی اسید پاشی های زنجیره‌ای اصفهان تکونشون نداد و به خودشون نیاورد که این هیهاتی که سر ماجرای حجاب را انداختند قربانیانی روی دست این جامعه گذاشته که حالا حالاها کدورتش از ذهن و جان مردم پاک نمیشه. خب میرسیم به آهنگ این هفته که از گروه دنگ شو با عنوان دنگ شو.
نبود چنین محرم جهان ای دل همین جا از جنگ ترسانیم گر جنگ شد موجک شد از عشق جانت جان بده بی عشق نکشاید گره ای روح این جمعت شو ای لب این جا دنگ شو
درو 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 درو
گریه ها کردم درو شاید نبندی گریه ها کردم درو شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد دلای در له شد دلای در له شد دلای در دنگ شد
گه بر لب از لب می نهد گه بر کنارت
می نهد
چونین کند رو ناشو چونان کند رو
چرچو
در نام او افتاده ای خود تو ز عشقش داده ای
گریه ها کردم در و شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی خاطراتم پس همین سی سال و قندی گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد دلای در له شد دلای در له شد دلای در له شد نسلای در له شد حالای در
شما برنامه 50 رو شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از 50 تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب اما برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا.